أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم که پس بحث معلل بودن افعال به اغراض برای توجیه افعال الهی و اینکه این افعال به خاطر چی صادر شده مطرح شد و با فرض اینکه افعال خدا معلل به اغراض هستند، معتزله دنبال این بودن که این اغراض رو مشخص کنن. منتها این بحثایی که تا حال کردیم راجع به جنبه های تکوینی بود، اینکه چرا خدا جهان را آفرید، چرا انسان را آفرید، و در کنار این بحث بحث شریعت هم مطرح شد، بحث تکلیف، که قاضی عبدالجبار در واقع اینجوری اشاره میکنه، عبارت رو داشتیم میخوندیم که ظاهرن دیگه وقت تمام شد از آن گفتن. این عبارت رو بخونیم، بذارن اینجا این عبارت رو. خب این عبارتی که هست اینه: قد بیان نام این قبل انه تعالی، یه خود عبارت چیز هست، اذا ثبت کونه حکیمن فلو لم یکن لهو به تکلیف غرزون لقبوها. اینجا بحث تکلیف دیگه، من تمام عبارت هایی که تا حال خوندیم بحث تکلیف نبود، بحث این بود که خدا چرا انسان رو می آفرینه و این بحث ها بود که گفتیم باید نفت باشه، نفت به انسان برسو اینا. اینجا دیگه بحث تکلیف مطرح میشه. و اذا لم یجز ان یکون غرضه المنافع العائده علیه، یعنی به خود خدا این غرض نمیتونه منفعتی باشه که به خدا برمیگرده، لاستحالتها علیه، چون محاله بر خدا این غرض برگرده، ثبت انه یجب ان یکون غرضه منفعتا مکلف، غرض خدا منفعت مکلف باید باشه. ولا یجوز ان یرید به تکلیف المنفعت التي لا تستحق بهی ولا تصل، باید اون به اصطلاح منفعت مستحقش باشه و بهش هم برسه، نه اینکه بهش نرسه. فیجب ان یکون الغرض وصوله به فعل ما کلفه الا ما یستحق بهی من الثواب، اگه فعلی که مکلف به اون هست انجام داد به ثواب برسه. وقد ثبت ان الثواب لا یحسن الا مستحقا، ثواب در واقع حسن نیست الا اینکه مستحق باشه. البته ما اینا قبول نداریم، خدا همینجوری هم الکی هم میتونه ثواب بده، عقاب نمیتونه بده، عقاب باید جهت داشته باشه. ثواب مثل معرفت که میگه معرفت خودم میدم، اگه قبول کردید هم به خاطر معرفت ثواب میدم هم به خاطر قبول. یتتول علیهم به اصطلاح به ثواب، به اصطلاح مثلا فعل معرفه کما یتتول علیهم به ثواب در چیز، اما اونایی که قبول نکنن نه، ثواب یه ویش کنن، قبول که نکردن ثواب نمیگیرن، به معرفت هم نمیده. اما اونایی که قبول بکنن، قبول که کردن باید ثواب بده، کار خوبی کردن. اما معرفته چی؟ معرفته که اونا دخیل نبودن، که خدا داده، ولی میگه تتولن میده، ثواب میده، اشکال نداره. حالا این خیلی مهم نیست. فیجب ان یحسن منه تعالی ان یکلف الشاق لعجله، پس خدا میتونه مکلف بکنه، اصلا شاق یعنی همون تکلیف، یعنی کلفت، مشقت، به خاطر اون غرض. و هذه الجمله توجه و انه تعالی یجب ان یکون عالما به انه سیحصل للمکلف معه یتمکن من فعل ما کلف، پس باید خدا بدونه که برای مکلف حتما تمکن میاد که تکلیف بکنه، بدون تمکن قبیح تکلیف. و انه یعلم انه سیحصل له اذا ما هو ادا ما کلفه، و این که خدا بدونه که اون وقتی ادا کرد تکلیف رو سیحصل له، براش حاصل میشه اون چیز. چی حاصل میشه؟ ما هو الغرض من الثواب، اونی که غرضی که عبارت است از ثواب. فلذلک جعلنا ذلک شرطا فی حسن التکلیف، در حسن تکلیف اینه که خدا غرضی داشته باشه و اون غرض هم حتما برسه. هم غرض باید داشته باشه در تکلیف و هم اون غرض هم اگه انجام داد تکلیف رو باید بهش برسه. خب اون عبارتهای قبلی همش در تکوینیات بود، این در تشریعیات و در تکلیف و اینا. خب دیروز اشاره کردم که گفتیم حالا اینجا یک دیدگاهی مارتین مکدرموت داره که به اونم یه تعرضی داشته باشیم. ایشون میگه که اصلا بحث اصله و مصلحت و اصله و لطف و اینا به خاطر تکلیف مطرح شده، اصلا همه این بحثا برای تکلیفه. عرض ما اینه که عرض خدمت، این بی ربط نیست، این حرف غلط نیست، اما فقط به خاطر تکلیف نیست، هم تکوین هم تشریع هر دو. چون که ما عبارت هایی که تا حال خوندیم هیچ کدوم بحث تکلیف نداشت. مثلا این تعابیر رو ما تو عبارت هایی که قبلا نقل کردیم، ما فعله الله سبحانه لا شیء اصلا منه، ما فعله کلیه، یا و انما خلقهم لان خلقه لهم حکمتون و انما اراد منفعتهم. خلقت انسان ها رو داره میگه. چرا خدا خلق میکنه؟ به خاطر اینکه خلق اونها حکمت داره. حکمت چیه؟ منفعت، منفعت دادن به اونها، غرض که حکیمانه میکنه فعلا. کجای اینجا بحث تکلیفه؟ انما خلقهم بحث خلقت انسان هاست، بحث تکلیف نیست که شما میگید با تکلیف باعث این بحث شد. نه، هم تکلیف هم خلقت، آفرینش انسان، هر دو. بله، اینو تو گزارش ابوالحزیل بود. همینطور این تعابیر انما فعل من اللطف لا شیء اصلا منه کلیه، تو دیدگاه نظام گفتیم. حتی اموری مثل نمیدونم بهشت و جهنم و سلامتی و مرض و فقر و غنا و اینا در واقع مطرح شده و اینکه غایت اینا چیه؟ مثلا خدا چرا مثلا فقر آفریده؟ چرا چیزا به اصطلاح، حتی مثلا چرا مار رو، عقرب رو هست، حالا من اینا رو دیگه چیز نکردیم، مثلا مار رو چرا آفریده، عقرب رو چرا آفریده، مثلا اینا میگن که حتما یه فایده باید داشته باشه. این بحثا هست. خب اینا چه ربطی به تکلیف داره؟ خدا ما رو برای چی آفریده، عقرب رو برای چی آفریده؟ رفت به تکلیف نداره، تکوینه، بحث تکوینه. بنابراین بحثی که منجر به بحث معلل بودن افعال به اغراض و اینکه اون غرض آیا صلاحه یا اصلحه یا لطفه و این مصادیق این غرض، این فعل، توجیه فعل خداست، نه توجیه تکلیف. این اشکالی که به مکدرموت داریم اینه، او میگه تکلیف، ما میگه فعل الهی. حالا فعل الهی دو قسمه، فعل تکوینی، فعل تشریعی که تکلیفه. تکوینی چرا انسان آفرید، چرا جهان آفرید، چرا مار آفرید، چرا عقرب آفرید، اینا تکوینه. بنابراین این که منحصر بکنیم بگیم که به خاطر بحث تکلیف، نه، عبارتهایی هم که هست هر دوتاش هست، و اتفاقا اون عبارتهایی که از قدما هست بیشتر همین بحثای تکوینیه تا تشریعی. ولی خب هر دوتا، حالا ما منحصر نمی کنیم، ایشون منحصر کرده ما منحصر نمی کنیم. خب این تا اینجا که گفتیم معتزله بود، همه این گزارشاتی که گفتیم معتزله بود. در مقابل معتزله اهل الحدیث و بعدها اشاعره، اینا حاضر نبودن این احکام رو بپذیرن. خدا خلق میکنه برای منفعت رسانی، خدا تکلیف میده برای ثواب، خدا فلان میکنه برای این، خدا ما را آفریده برای این، این احکام رو قبول نداشتن. دلیل اصلیشون هم این بود که اصلا چیزی بر خدا واجب نیست. سلام علیکم، سلام علیکم. چیزی بر خدا واجب نیست که حالا ما بیایم، چون این قواعد نمیگفتن که خدا این کارو میکنه، میگفتن باید این کارو بکنه، باید این کارو بکنه. اینا میگفتن نخیر، این چیزایی که حکمایی که شما به خدا نسبت میدید، خدا انسان آفریده برای اینکه منفعت بده، خدا تکلیف کرده به خاطر اینکه ثواب بده، نه، ما اینا رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ دلیل اصلیشون این بود چون اساساً باید نباید ما نداریم. چون اصلا حسن و قبح، اصلا افعال فی حد نفسه خوب و بد ندارن، تا اینکه بعد برسه به اینکه بگیم خدا کارهای خوب باید انجام بده. حالا کار خوب چیه؟ صلاح یا اصلاح یا لطفه یا چیه؟ بنابراین اونا چون حسن و قبح قبول نداشتن، این احکامی هم که معتزله در واقع صادر میکردن هم اصل معلل بود، اینکه باید فعل خدا غرض داشته باشه، هم اینو قبول نداشتن. چرا قبول نداشتن؟ ابتدا که اهل حدیث چون میگفتن اصلا عقل این قدرت اینو نداره، عقل این قدرت ای استدلال اینا این بود، خود اشعری هم همینو میگفت، میگفت که اصلا به عقل چه ربطی داره در مورد خدا بخواد حکم صادر بکنه؟ کسی میتونه حکم صادر بکنه برای کسی که بالاتر از اون باشه، بالاتر از اون باید باشه که حکم صادر بکنه. ما چه کاریم که برای خدا حکم صادر بکنیم؟ باید نباید؟ بعدها دست شما، بعدها بعدیها بیشتر اومدن متمرکز شدن که اصلا فعل خوب و بد نداره، که تازه عقل بفهمه اینا. یعنی هر دو جنبه بحث میکردن، اولا میگفتن فعل ذاتن چیزی نداره، ثانیاً هم داشته باشه هم عقل نمیفهمه، هر دو تاش اشکال میکردن. اشعار عدلم میگفته هر کاری خدا انجام بده، عدلی که بر اساس اون ما بگیم خدا این فهرست باید انجام بده، این فهرست نباید انجام بده، نه چون اینا حسنن اینا قبیحن، اینا رو باید انجام بده اینا رو نباید انجام بده، اینا قبول نداره. هر کاری خدا انجام بده، چون حسن و قبح که نیست، فعل که فی حد ذات خوب و بد نیست، پس هر کاری خدا انجام بده عدله. خب این یه طرف بود. بعدن که معتزله اومدن مصادیق آیت رو گفتن که اصلح یا صلاح یا لطف اینا رو گفتن، و اونا اومدن رو اون مصادیق بحث کردن، به خصوص بعد از اشعری، به خصوص بعد از اشعری اینا اومدن که مهمترین مثال و مورد و مورد نقض هم داستان سه برادر بود. فقط این نبود ولی مهمترین که این همین داستان همون بود که اشعری معتزلی بود دیگه، خودش به ناپدریش و استادش ابو علی جبایی این اشکال کرد، اون نتونست جواب بده و برگشت، از اعتزال برگشت و گفت توبه کرد، گفت من دیگه از این به بعد از اهل حدیث حمایت میکنم نه از معتزله. خب اون در عمل، چون ببینید اون یه متکن شاگرد ابو علی جبایی بود، اصلا تو خونه ابو علی جبایی بزرگ شده بود، شاگرد ابو، یعنی یه متکلم عقلگرای قوی بود، طبیعیه که اون نیاد مثلا حرفای اهل حدیث رو عیناً قبول نکنه، ولی به هر حال اینجا گیر کرد، یعنی عقلاً اینو نتونست حل بکنه و واقعیتش هم که قابل حل نیست اون قضیه، یعنی بر اساس اصلا اون داستان سه برادر مگر تحکم بکنیم، همین که بعدی حالا میگم چی گفتن که حالا بحث کردیم قبلا و الا و منطقه، ما میگم آقا این اصل غرض درسته ولی این مصداق غلطه، اینی که شما میگید که بهترین سودی که ممکن است باید به انسانها بدیم که تو داستان سه برادر برای این برادر درست میکنیم، اون یکی اشکال پیدا میکنه، برای اون درست میکنیم یکی اشکال پیدا میکنه، این واجب نیست. ما اونجا گفتیم در بحث اصلا این مصداق اشکال داره. چی شد؟ نه اینجوری شد، دستم به کجا خورد؟ سیاه شد اصلا صفحه. ها؟ اینجوری شد اینا با این کار میکنه؟ نه
خاموش
کنیم، خاموش کنیم، خاموش هم نمیشه، اینا میذارم خواهد پشماج این بالایی
کار میکنیم؟
نه
قفل کنیم
دستم بگم کجا خورد؟ بعد به یه خوری باید سب باید، یعنی بلافاصله روشن نمیشه، باید سبیدن متوقف کنم. عرض به خدمت خدا رو شکر درست شد. عرض به خدمت شما که بله، اون حالا ما اونو قبلا بحث کردیم، مصداق اسلحه و اینا رو بحث کردیم، منتها اینا دو در واقع دو مرحله کار میکردن. یکی اینکه میگفتن اساسا ما حسنقو به قبول نداریم که بخوایم وارد این بحثا بشیم، بر خدا معلل بودن، یعنی باید خدا غرض داشته باشه. ثانیاً این غرضایی هم که شما میگید همش اشکال داره، شما هر غرضی بگید ما یه اشکالی میکنیم، پس معلومه که غرض معلل بودن افعال به اغراض غلطه، که شما هر غرضی میگید اشکال پیدا میکنه. یعنی دو جور استدلاله، یعنی استدلال لمی، استدلال امنی، یه استدلال زیربنایی که اصلا مبنای این معلل بودن افعال به اغراض که حسن قوه رو ما قبول نداریم، حالا از اونم دست برداریم، شما هر غرض مگه نیست معلل رو، یه غرض بگید چیه، هر چی ما میگیم اونا اشکال میکنن، پس معلومه که نمیشه غرض برای افعال خدا. البته منطقا این دومیه وارد نیست، یعنی ما میگیم حالا ما اصلا من بلد نیستیم، اصلا غرض داره ولی ما نمیدونیم چیه، آخرش اینه دیگه، آخرش اینه که اون مبنای مهمه. شما اگه اون مبنا رو بپذیرید که افعال خوب و بد دارن، فعل بدون غرض هم عبثه و عبث هم قبیحه، باید غرض داشته باشه. حالا نهایت این غرضهایی که ما میگیم شما اشکال میکنید، اینا اشکال داره اما باید یه غرضی داشته باشه.
ما مکلف این غرضها رو بدونیم؟
نه،
مثلا بعضی
امور تعبدی. خب نگیم پس چی، درس باید بدیم دیگه، باید بحث علمی باید کنیم، بحثای حوزوی تعطیل میشه.
مثلا نماز صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت، ما
غرضش مهم
نیست، ما
همین
که شما میگین، نه ما حکمت میگیم، میگیم حکمتش، حکمتش عرض به خدمت شما اصلا نیست، اونا بحثشون همش اصلا بود، ما از اصلا قبول نکردیم، لطف قبول نکردیم. چی حکمتش؟ التعرض للسبب. حالا میگم همون که معتزله بصری میگفتن تعرض ثواب هیچ اشکالی نداره، کافر همون برادر کافر که بیشتر اشکال رونه، اونم از تعرض ثواب پیدا کرده، نرسیدن به ثواب که بگی پس کافر پیدا نکرده.
ثواب خودش صلاح نیست؟
چرا دیگه، صلاح ما قبول داریم، اصلاح قبول نداریم. خب حالا ولی به هر حال، حالا این چه اتفاقی افتاد وقتی اشعری اومد به میدان؟ خب اشعری کلم بود، خودش معتزلی بود، قوی بود، اینجوری وارد شد، کفه اهل حدیث تقویت شد، عملا این اشکالات باعث شد که معتزله عقب نشینی بکنه، عقب نشینی کردن، دو گروه شدن اون وقت، اینه که قبلا بحث کردیم، حالا دارم یه مروری میکنیم. یه گروه که معتزله بصره بودن، گفتن اصلا ما قبول نداریم، اصلا واجب نیست، همه از تعرض به ثواب، که ما هم دیدگاهمون با اونا یک، و در واقع نصف معتزله در مصداق اصله، چون اونا میگفتن غرض لازمه، غرض هم اصلهه. البته گزارش ها میگه که میگه در اصل صلاح اتفاق نظر داشتن، در اصله اختلاف داشتن، اختلافات هم ما گفتیم، ولی اکثریت یا حالا لااقل یه تعدادی قبول داشتن دیگه. بعدن در ادامه دو گروه شدن، مثل همون اولش که دو گروه بودن، باز دو گروه شدن، یه دستان گفتن ما اصلا رو قبول نداریم، اصلا هر کاریش بکنی درست در نمیاد، که اینا معتزله بصره شدن، یعنی در واقع ابو علی جبایی، ابو هاشم جبایی، ابو عبدالله بصری، شاگردش قاضی عبدالجبار و این گروه. یه گروه نه، گفتن اصلا درسته، اومدن یه توجیهی به کار بردن، گفتن این اشکالاتی که ما پیدا میکنیم چون میخواییم اصلا نسبت به فرد در نظر بگیریم گیر میکنیم، اما اگه اصلا رو بیایم نسبت به کل جهان و اکثریت لحاظ کنیم، اون وقت میگیم که آقا این برادر کافر که شما میگه چه فایده ای داره این که به جهنم میرسه، خدا اینو زودتر از دنیا میبرد، میگیم نه، این برای دیگران نفع داره، یه عده این کافر رو میبینن مؤمن میشن مثلا. این البته زورگوییه دیگه، یعنی تحکمه، یعنی شما نمیتونید اثبات بکنید اینا، ولی حداقل میتونید احتمال بدید،
مثلا غیر معقوله،
نه احتمال میشه داد.
این فرق این با اون چیه که این داره فدای اون میشه؟
خب حالا این هم اشکال قاضی عبدالجباره که این ظلم، اصلا این ظلمه، شما اینو بیچاره میکنی برای اینکه دیگری مؤمن بشه. حالا عبارتش رو میخونم، میگه اصلا این ظلم آشکاره. بعد میگه این اگه اینجوری باشه هیچ ظلمی در جهان نیست، چون حداقل مال ظالم و خانوادش و بچه هاش و اینا، الان اینا که اختلاس میکنن، خب چقدر از این اختلاس ها سود میبرن بچه هاش؟ به علی ماشینه که شما میبینید تو خیابون آخر سیستم ویراج میدن از کجا اومده؟ همین، حالا نمیگم همش ها، بعضیش هم حلاله، بعضیش هم باید تجارت کردن، نوعا همین شرکت های خصولتی و به دولت بستن و به چیز بستن و معلوم نیست دولتی هن چی هن، رانت ها و اینا، اون وقت اینا رو درست کرد. خب اینا برای یه عده فایده داره دیگه، برای ما فایده نداره، برای یه عده فایده داره دیگه. اگه اینجوری باشه اصلا ظلمی دیگه در عالم نیست که، چون هر ظلمی برای یه عده فایده. البته اونا این جواب میدن، میگن که ما نگفتیم برای یه عده فایده داشته، گفتیم من حیث المجموع بهتر باشه. من حیث الان تو این اختلاس ها من حیث المجموع بهتر نیست، برای اون فک فامیل اون و بچه ها اونا 100 نفر، ولی یه 80 میلیون بیچاره میشن، از بیت المال داره میره، 100 نفر هم سود میره. من حیث المجموع باید باشه، اینجوری توضیح کردن. بغدادی ها اومدن اینجوری توضیح کردن اصلا رو، بسی هم که اصلا قبول نکردن، گفتن اصلا اصلا رو قبول ندارن. آره، حالا ببینید ایشون گزارش میده، همین قاضی عبدالجبار همین قضیه رو و با اشاره به همون، بدون این که بگه اون قضیه سه برادر، اینو اشاره میکنه، میگه که صدا ندارید؟ نه صدا که هست، صدا رو الان من دارم میبینم. ها میفرمایند داستان سه برادر رو تعریف کنید. قصه شو بگیم. داستان سه برادر از این قرار بود که سه تا برادر بودن، یکی مؤمن بود و بهشتی، یکی کافر بود و جهنمی، و این دو نفر به سن بلوغ رسیده بودن، مثلا 50-60 سال 70-80 سال عمر کرده بودن، یکی مؤمن یکی کافر، یکی هم بود قبل از سن بلوغ در سن پایین، مثلا 5 سالگی 10 سالگی به رحمت الهی رفته بود، عرض به خدمت شما. اون وقت اون برادر کوچیک، ها روز قیامت که شد، اشعری پرسید از چیز، از آره از جبایی پرسید، ابو علی جبایی، که اگه روز قیامت این برادری که زودتر از دنیا رفته به خدا اشکال بکنه، ها اینا رو این ستا، ها میگه حکم این ستا چیه؟ میگه اونی که مؤمن و 50 سال عبادت خدا کرده اون میره بهشت، درجات عالی بهشت، اینی هم که کافر و فلا اونم میره تو جهنم درکات، اونی هم که زودتر مرده یه بینابینه مثلا، یا اون درجات پایینه مثلا بهشت. بعد اینه که میگه اون برادر کوچیک که زود از دنیا رفته، میگه خب خدایا به منم عمر بیشتر میدادی، منم مثل این برادرم مؤمن میشدم، کارهای خوب انجام میرفتم بهشت، چرا این وسط وایستادم این بین بهشت و جهنم مثلا؟ خدا جواب میده که تو رو اگر که عمر بهت میدادم مثل اون برادرت جهنمی میشدی، الان باید تو جهنم میرفتی، این به نفعت بود که من زود عمرتو گرفتم که جهنمی نشی. تا اینو خدا جواب میده، اون برادر جهنمی میگه خب اگه اینجوری، خب منم زودتر از دنیا میبردی که منم همین وسط باشم که الان باید تو جهنم بسوسم. بعد ابو علی نتونه جواب بده و بعد اینا انکار کردن دیگه، ابو علی جبایی، ابو هاشم، اینا از ابو علی جبایی دیگه، معتزله بصره، البته قبلی ها معتزله بصره نه، ولی اونا قبول داشتن، مثل ابوالحزیل و اینا قبول داشتن، قبل از ابوالحزیل هم که اصلا مطرح نبود این بس، یه واصل ابن عطا و عمرو ابن اون اصلا هیچی گزارش نداریم. بعد میرسیم به ابوالحزیل که قبول داشتن اصلا رو به همون معنای عام. بعد میاد ابو علی دیگه قبول نداشت، ابو علی و ابو هاشم و بعدی ها معتزله بصره که مقابل بغدادی ها بودن قبول نداشتن. حالا این عبارت چیز
دیگه حتی داریم قور میکنیم تو اینکه قرض رو تشخیص بدیم. یعنی ببینید الان تو همون ماجرای کافر، اینکه چرا او رو عمر طولانی داد، چرا اون بچه رو زود از دنیا برد، یا مثلا داریم که این بچه رو معلوم بود از دنیا رو برای اینکه به پدر مادرش کفاره گناهان پدر مادرش باشه. حتی میبینید که ما اثبات کنیم خدا غرض داره فعلش. همین کافیه. غور میکنیم تو غرض و تشخیص غرض، اون موقع دوچار مشکل میشیم، چون نمیدونیم واقعا فعل الهیه، فعل انسان نیست که ما بگیم هی هر چی ما بگیم یکی ممکنه نقد و تعریضی بهش بده، مثل همین که میفرمایید هر چی غرض گفتن اونا رد کردن.
درسته.
اونا هم بگیم خدا غرض داره، چون هر چی ما بگیم ممکنه یه کنایه یه تعریضی بهش بخوره که نه این چرا اینجوری شد اون چرا، و شاید ما واقعا مثل همین احکام تعبدی که ما
بله درست میفرم. آقای شاهچراغ میفرمان که از هر قصه باید یه پیام اخلاقی بگیریم. یه پیام اخلاقیش چی بود؟ پیام در واقع اعتقادیش اینه که بله اخلاقی هم متعارف میگن، اینی که ما اصل معلل بودن افعال به اغراض رو اثبات بکنیم اما مصداقش رو بحث نکنیم. اتفاقا مسئله همینه. معتزله حسن قبول قبول کردن اما هی اومدن بر اساس سوء استفاده کردن، هی حکم درست کردن، انقدر تلمبار کردن که اصلا خدا نمیتونه تکون بخوره.
افراد کردن
یعنی در استفاده از حسن قبول. از اون ورم اشاعره اومدن اصلا کلن نفی کردن یه مسئله عقلی رو. درستش همینی که باید ما متعارف بینابین باشیم، یعنی در واقع اصل حسن، یعنی اونی که یقینیه رو بگیم. اونی که یقینیه اینه که افعال فی حد ذات خوب و بد دارن، بعضی کارا قبیحه بعضی کارا حسنه، اون قبیحه رو نباید انجام بده، حسنه رو باید انجام بده. بله یه افعال قبیحه که خیلی روشنه، ظلم نباید بکنه، دروغ نباید بگه، فعل باید غایت داشته باشه، غرض داشته باشه، این درست. اما بیشتر از این که دیگه مورد بحثه، یعنی واقعا روشن نیست، یعنی جز احکام بیان عقل نیست، اونا رو ما لازم نیست که بدونیم همه چی رو. اصل این درسته، منتها ما هم همینو میخوام. ما الان توی این قاعده اصلا در دنبال، ببینید ما چون برعکس بحث کردیم، یعنی ما باید بعد از حسن قبول این قاعده رو بحث میکردیم، بعد میرفتیم اصلها رو بحث میکردیم، بعد میرفتیم لطف. حالا چه کار کردیم؟ لطف رو بحث کردیم گفتیم مشکل داره، اصلها بحث کردیم گفتیم مشکل داره، حالا اومدیم پله اول که میگیم معلل و اغراض قبول داریم ولی این دوتا رو قبول نداریم، یعنی نداشتیم لذا الان ما هی داریم میگیم ولی نباید اینا رو بگیم، چون در واقع باید الان میگفتیم اجمالشو، بعد تو قاعده لطف اصله که بعد از این بحث میکردیم تفصیل میگفتیم، اما اونا رو الان گفتیم داریم چیز میکنیم. لذا اصلا ما تو این قاعده کاری نداریم که مصداقش چیه، ما فقط میخواییم بگیم افعال خدا معلل به اغرازه، فقط همینو. تعیین مصداق مال اون لطف اصلایی که بحث کردیم قبلا.
توی بحث توی الموصول هم یه بحثی هست، فرق بین حکمت و سبب و علت و حکم.
بله.
مثلا وقتی میان تاکم بررسی میکنن مثلا میگن که خب امام معصوم گفته مثلا زنا نکنید چون اگر زنا کنید نسل و حبس و اینا قاطی میشه.
درسته.
بعد مثلا میان میگن خب الان این علت بوده مثلا، خب اگر علت منتفی بشه معلول هم منتفی میشه، میگن خب الان منتفی شده این علت، مثلا الان میره ژنتیک میدی قشنگ بهت میگن این بچه
کنید. بله اون حکمته. بله.
در میدی به باباش.
بله.
مجازه. بله. میگن نه اون حکمته، اون علت سبب و علت نبوده.
بله اون حالا اون علت ما نمیدونیم، حکمت هم خیلی جاها نمیدونیم،
حتی اون حکمت اونایی هم که تو روایات اومده مثلا لفلان لفلان خیلی هاشون حکمته سبب نیست.
بله همینطور، اگه سبب اینه که اینجوری بگه، بگه الخمرو حرامو لعنهو مسکرو، این میشه علت، لذا هر جا اسکار باشه حرامه. این نمیدونم بگم یا نگم اب نداره، این آقای دکتر صادقی بود قرآن. تفسیر قرآن نوشته سی جلد. آره سی جلد تفسیر قرآن فکر کنم داره، الفرقان تفسیر قرآن بل قرآن و سنه. بعد یه رساله عملی هم داشتیشون، رساله عملیشون من دارم خونه، اونجا همین بحثو میکنه. بعد میگه لذا یه آبگوشت اگر پرچربی شما درست کنید دنبه زیاد داشته باشه اینو بخورید، یه دوغ هم روش بخورید به گونه ای که بیحال بشید، لعنه و مسکر شامل این هم میشه، یعنی شامل این آبگوشت. بله بله خودم من دارم رساله شو، من خودم تو رساله میدم. آخه ایشون تو رسالش فقط فتوا نمیده، گاه استدلال، چون میگه قرآن بر اساس قرآنه دیگه، میگه بر اساس قرآن، سعی میکنه که آیاتشو مثلا گاهی هم روایات اینا فقه استدلالیه، حالا استدلالی کم دیگه، نیمه استدلالی، آره آره آره، مواظب باشید آخه آگوشت پر از چربی نخورید، خوردید دوخ بعدش نخورید.
قرآن و لغت رو به هم زمین کرده سلطنتی،
نه من میگم اون اصلا اسکار نیست که، اون بیحالی، غیر مسکر بودن، مسکر بودن عقل آدم زایل میشه، نمیفهمه خوب و بد، اون اسکار اونه، این باید یه خود چی میدادیم میفهمید اسکار چیه. من دیدم افرادی که به اصطلاح قبل انقلاب ولی سنون خیلی پایین بود، ولی سمت دریا اینا بعد از انقلاب دیگه کم بود، ولی قبل انقلاب از کنار دریا، مثلا ما خونمون همون کنار دریا بود دیگه، میرفتیم میدیدیم مستا رو میدیدیم دیگه، اینا اصلا عقل ندارن، یعنی دیگه از عقلشون زائل، خوب و بد نمیفهمن، خوب و بد نمیفهمن، بعدش که از اون حالت در میان، عرض به خدمت شما مثلا ناراحت میشن، بعضی هاشون هم یه آدم های مثلا بدون قبل از مستی آدم های متعارفی هم اینجوریه، ایشون فکر کردن مستی یعنی هم بیحال شدن،
تشخیص لغت معنی لغویه،
آره اون معنی اصلا اسکار نیست که اون. خب عرض به خدمت شما که بله، حالا این عبارت ها داشتم میخوندم، یحصل من هذه الجمله ان تکلیف الکافر کافر که تکلیف المؤمن فی الحسن، همون اشاره داره به اون سه برادر، ولا خلاف فی هذا، بله قاضی عبدالجبار
المغنی،
بله دیگه قاعدتا، بله نه شرع اصول خمسه صفحه 350، یه اصول من هذه الجمله ان تکلیف الکافر، نخوردم ایشون لطف کرد اشکال کرد من چایی مخوردم، آقای میدونم هر وقت چای میارن اشکال کنم،
خواستیم که این عبارت رو بخونم
که اشکال کردم، و انما الخلاف فی وجه حسن تکلیف الله تعالی، اصل این که به اصطلاح تکلیف مؤمن و کافر حسنه بحثی نداریم، بحث اینه که این که حسنه وجهش چیه، یعنی غایتش چیه، غرضش چیه، اینو با بحث داریم، اونم در چه مورد، فی وجه حسن تکلیف الله من المعلوم انه یکفر، همون برادر کافر که خب اینو برای چی خدا تکلیف کرده، تکلیف نمی کرد دیگه، یعنی قبل از بلوغ از دنیا می برد، فعندنا یعنی بصرین یعنی معتزله بصره، فعندنا انه انما حسن تکلیفه لان الله تعالی عرضه یا عرضه لدرجه لا تنال الا بالتکلیف، همون التعرض للثواب و هي درجه الثواب، و عند شیخنا ابو القاسم رئیس معتزله بغداد انه انما حسن تکلیفه لانه اصلا، اصلا یعنی انفع، و اراد بالاصلح الانفع، حتی قال انه یحسن من الله تعالی تکلیف، یحسن من الله تکلیف زید اذا علم ان عند تکلیفه یؤمن جماعت من الناس و ان کان المعلوم من حاله انه لا یؤمن، همین برادر کافر، ولی اون میدونه خدا که این کافر خواهد شد، اش ولی اینو خدا باید بیافرینه چون دیگران مؤمن میشن به خاطر دیگران، لان الاعتبار به کثرت النفع، اینو قبلی ها نمی گفتن، بعد از اشکالات اشعری بود که در واقع این مسئله مطرح شد که ما انحیث المجموع در نظر می گیریم، بعد ایشون میگه و ذالکه فاسدون اندنا، این غلطه، این هر لأن تکلیف الغیر لنفع الغیر یکون ظلمن، این که شما یک کسی تکلیف بکنید برای اینکه دیگری به سود برسه این ظلمه، و این بلغ ذالکه نفع ما بلغ لولا ذالک و الا کان لا یکونو، اینجوری الان نمیم درسته این کان لا یکونو، کان لا یکونو فی العالم ظلمو، و الا اصلا در عالم ظلمی پیدا نمیشه، چرا؟ فما من شیئن الا و فی نفع و ظالم و اهل بیتی، و اهل بیتی، چون هر ظلمی که باشه حداقل برای خود ظالم و اهل بیتش نفع داره دیگه، دزدی هم میکنه بالاخره اون پول رو میبره تو خونش برای خودش، حالا از نظر معنوی حالا نه اصلا مادیه و فی عدده هم کسرتون خیلی و فامیلاش اینا. خب پس ببینید اینجا اختلاف تو همون اون غرض است که غرض چیه عرض بخدم به غرض اینه که از تعرض لثواب حالا کافر شد بشه بالاخره از تعرض لثواب هست هم در مورد اون برادر مؤمن هم کافر حالا یکی قبول کرده یکی قبول نکرده اونی هم که زود از دنیا رفت اصلا تکلیف نکرده که تکلیف نشده که تا بحث بکنیم تکلیف برای چی بود این دوتا هم تکلیف هر دوتا غرض این بود که از تعرض لثواب هر دوتا حاصل شد در حالی که اگه بگید برای نفع نفع برای این هست برای اون نیست شما میگید برای اون نیست برای دیگران هست میگید دیگران چه ربطی به این داره ظلمه. خب با این عرض به خدمت شما خب اشکالات دیدیم که معتزله دو گروه شدن منتها همونطور که عرض کردم اینو اشاره کردم که به هر حال این اشکالایی که اشعری به موارد میکنه در واقع این دلیل اصلی نیست دلیل اصلی همونی که حسن و قبح قبول ندارن بلا این یه دلیل جدلیه در واقع یعنی لوسلمیه لوسلم که حسن و قبح هم باشه این غرض ها مشکل دارن شما هر غرض یعنی در واقع چون این غرض ها اشکال داره پس اصلا غرض نداره خود. چون هر غرضی
اونم چه شیعه هم...
حالا عرض میکنم آن شیعه رو عرض میکنم اینا همش بحث معتزله و اهل حدیث و عرض به خدمت شما این بود نه. اما امامیه
اهل حدیث هم کسی داشتن که اینجوری مثل اشعری یا تو میدون استقلال کنه و اشکال کنه یا
از کیا؟
اهل حدیث
اهل حدیث نه اصلا قبول نداشتن استدلال کردن از چه در مورد چه پرسیدن از احمد ابن حنبل یا مالک ابن انس گفت که الاستواء معلوم بله در قرآن اومده ولی ایمانو بهی واجب و سوالو عنه بدعه یعنی بحث کردن بدعته و حرامه هر چی در قرآن و روایت اومد ما باید قبول کنیم اصلا بحث کردن اشکال داره ولی اشعری کتاب نوشت کتاب نوشت استحسان چی خوز فی علم الکلام یه همچین تعبیر یادم نیست این نوشت که کلام خوبه اونا اصلا کلام بدعت بعدن هم اینا در با هم اختلاف داشتن اینا اهل حدیث کلام رو بدعت میدونن علم کلام رو اونا میگن علم عقاید علم عقاید این اصطلاح چرا الان هم هست
مثل شیخ سعید فوده و متکلمین
اشعره
محسوب میشن
خب اشعره اشکال نداره اشعره متکلم بودن دیگه اهل حدیث عرض میکنم اهل حدیث کتاب مینوشتن در این که علم کلام بدعته همون حرف مالک ابن انس که بحث از این بحثای اعتقادی بدعته حرامه اشعری با این که گفت دفاع میکنم از اونها اما کتاب نوشت حالا اگه این کتاب مال او باشه بعضی تردید کرد که کلام اشکال نداره بلکه مستحبه دفاع از دین یعنی اشعری اومد عقل نظری قبول کرد عقل دفاعی هم قبول کرد عقل عملی فقط قبول نکرد عقل عملی قبول نکرد ولی عقل نظری قبول کرد استدلال برای اثبات وجود خدا هم آورد حتی همون برهان ارسطو را آورد داره ولی عقل عملی قبول نکرد عقل دفاعی هم قبول که اونا قبول نداشتن اونا میگفتن کلام که بحث دفاع و اینا اونا اشکال داره اما امامیه اینا که گفتیم همش معتزله بود و گزارش ها همش معتزله بود و بعد اهل حدیث اشاعره اما راجع به امامیه واقعیت این مقداری که ما استقرا کردیم عبارتی تو این گزارش ها پیدا نکردیم راجع به امامیه در قرن دوم و سوم منتها با توجه به چند تا مطلب به نظر میرسه که امامیه هم به همین صورت بودن یعنی عیناً اونا هم قبول داشتن عدل و حسن و قبح و حالا اونا رو که قبول مشخصه قبلا بحث کرد معلل بودن هم قبول داشتن راجع به اصل هم دو باز دو تا اختلاف باز اختلاف بود در امامیه منتها این اختلاف دیگه از قرن چهارم به بعد ما آثار داریم به چند دلیل اینا هم همینجوری بود یکی این که این مطلب که عبث، بحث عبث، خدا فعل قبیح نمی کنه، عبث نمی کنه، اینه در آیات و روایات خب مطرح شده. خب این متکلمان ما هم تابع قرآن و روایات بودن دیگه. دوم این که عرض به خدمت شما، حسن و قبح اینا قبول داشتن، حسن و قبح عقلی قبول داشتن و طبق حسن و قبح خب روشنه. منتها به نظر میرسه که یعنی یه امر مسلمی میدونستن. حتی خود معتزله و اشاعره هم بیشتر بحثا رو مصادیقه، یعنی بیشتر رو اصله و لطف بحث، نه رو بله معلل بودن اغراض. هم اشاعره اومدن انکار کردن، ولی چرا انکار کردن؟ دیدن تو این احکام نمیتونن حل کنن، پس پایه رو رفتن زدن که راحت بشن از این بحثا. اما امامیه خب حسن قبح که قبلا گفتیم اینا قبول داشتن و این مسئله روشن بود براشون. غیر از این که مثلا عبارتهای بعدی که داریم، مثلا شیخ مفید اولین کسیه که ما کتاباشو داریم دیگه، قرن چهارم، ایشون نسبت میده به اجماع امامیه، این غرض داشتن و عبث درست نیست و اینا، اینا به اجماع امامیه نسبت میده.
یا خود قبل مفید بود؟
نه، یاغوت یه اشتباه میگن، اون یاغوت بعدشه، بعد بعد یعنی تقریبا قرن پنجم ششم
بعدشه.
بله، بعد از شیخ طوسیه و قبل از خواجه نصیر طوسی.
چرا میگن که
اشتباه میکنن؟ چون اون چون یاغوت نوبختی نویسندش، این نوبختی که قرن ششم با اون نوبختی های قرن سوم اشتباه میکنن، سوم چهارم.
خوندنش مقدم هم برن.
بله، خاندانشون که قبل از اسلام بوده. آره. ولی شیخ مفید که این همه میگه نوبختی یا نوبختیان تو اوایل
اون نیست.
نوبختیان ابو سعد و ابو محمد، یکی نویسنده فرق و شیعه است.
تو این که تشکیک نیست.
بله، تو
کتاب الفرق چه قطعیه انتسابش به نوبختی؟
والا اون قطعیه، منتها یه شبهه‌ای که هست اینه که اون با یه کتاب دیگه ای مقالات و الفرق مال اشعری اینن مثل همه، اینه چند تا کلمه. حالا این بحثه که واقعا ایشون نوشته، اون برداشته از روی استنساخ کرده، مثلا ما میگیم اون نوشته یا اون نوشته، این کار چون اینن دوتا کتاب مثل همه. ولی خب به هر حال به ایشون یه نسبت من. اون یکی هم اینا هم با هم فامیل هم بودن، اون یکی هم کتاب داشته، کتاباش از بین رفته، منتها شیخ صدوق در اون کتاب نه در اون کتاب کمال الدین فکر کنم 50-60 صفحه از یکی از کتابای اون مطلب نقل کرد، زیاد ولی یادم به چند صفحه نقل کرد، یعنی مطالبش قابل بازسازیه. مطالب همین الان شیخ مفید 100 بار از نوبختیان اسم آورده، ولذا کتاب هم نوشته شده، همین آقای حسینی زاده نوبختیان رو نوشته دیگه، بر اساس همین نقل قولها کل اعتقاداتشون و احکامشون و دیدگاهاشون و اینا رو در آورده. یعنی مطلب زیاده راجع به اینا، کتاباشون نیست ولی مطالبشون دیگران زیاد نقل کرده.
سبک شیخ مفید اینا به سبک اونا بودن یا اونا فرق میکنده متدشون؟
اونا بین تقریبا هم از نظر زمانی هم از نظر افکار بین کوفه و بغدادن، هم از نظر زمانی یعنی اونا جز بغداد حساب میشن، منتها ما نه که به اشتباه بغداد رو از شیخ مفید به این ور حساب میکنیم، ولی لذا اونا میگیم بین کوفه و بغداد و الا اونا بغدادیون متقدمن.
بغداد که از زمان
بله اصلا هشام بن آخر عمر رفت بغداد، بله لذا نوبختیان که تو بغداد بودن اونا بغدادیان متقدمن، بغدادیان متقدمن. همین آقای موسوی تنیانی بین کوفه و بغداد، تازه بغداد متقدم، جریان چندین جریان پیدا کرده، متکلمینی پیدا کرده. آقای موسوی تنیانی کتابش پارسال کتاب سال شد. همین جریان های میانی بین کوفه و بغداد. مثلا یک جریانی پیدا کرده، عسکر مکرم، عسکر مکرم سمت همین خوزستان اینا بودن. آره همین طرف های شما. آره اون کتاب شما باید نگاه کنید، اونجا یه گروهی از متکلمین بودن، کتاب داشتن، حوزه داشتن فلان. بله اینا بله جزء معتزل چیز امامیه بغداد متقدمن، ولی افکارشون برخلاف همین، چون این نوبختی متأخر که خیلی عقلگراست و فلسفی و ایناست، اینو ملاک قرار میدن، میگن نوبختیان عقلگرا بودن. بعد اینا وصف میکنن به اون قبل از اسلامشون منجم بودن و فیلسوف بودن و خاندان اینجوری بودن، در حالی که همش اشتباهه. حالا همین آقای حسین زاده در آورده دیگه، عقایدشون رو در آورده. معمولا اینا بینابینن.
حسین زاده
عقایدشون نوبختیان، کتاب نوبختیان عقایدشون بینابینه، یعنی بین کوفه و بغداده. بغداد رو بگیم مثلا، اونا هم عقلگرا بودن، البته اونا هم عقلگرا بودن، منتها معتزله زده نبودن. یعنی اونا اتفاقا اونا هشام نکم تأثیر گذاشته رو معتزله، ولی اینا بغدادی های هم متأخر خیلی تو توحید و خداشناسی عدل به خصوص تحت تأثیر معتزلن، ولی اینا بینابینن. به هر حال این کتابه اینو اثبات کرده، اونجوری که یادم میاد اینو اثبات کرده که بینابینن. خب عرض به خدمت شما که عبارت شیخ مفید ببینید، میگه اقولو ان الله عز و جل عدل و کریم. عبارت بذارم برای اذان. خب پس عبارت رو نمیذارم براتون، سریع بخونم. اقولو ان الله عز و جل عدل و کریم خلق الخلق لعبادتی. یعنی چی؟ یعنی غرض قبول داره و امرهم بطاعته و نهاهم عن معصیته و اما هم به هدایته و بعده هم به نعمه و تفضل علیهم بالاحسان لم یکلف احدا الا دون الطاقه، نه فوق طاقه، و لم یعمره الا به ما جعل علیه الاستطاعه، یعنی تمکین. لا عبس فی صنعه، عبس نداره، ولا تفاوت فی خلق فلان فلان. آخرش میگه و علا، ادامه داره چند صد بعد میگه و علا هازل قول جمهور اهل الامامیه و تواترت الاثار عن آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب این نشون میده که با توجه به در قرآن و روایات بوده، اینا مسلم میدونستن، یعنی اینا بحث نکردن، اختلاف نکردن.
در تجریح الله حاجه که عبارت داره بعد الان میخواد شرح بده، میگه که اختلافت الناس، بعد میگه معتزله گفتن، اشاره اینطوری گفتن، میگه والحق و ماده به دلیه المحتزل، اصلا خبری از امامی اون
وسط
نیست.
خب آره دیگه، همون کتاب علامه هلی دی کشف المراده میگه، کلن اینجوریه دیگه، متاسفانه میگه اینا اینجوری گفتن، اینا اینجوری گفتن، ما هم حرف اونا رو میگیم، اینا اینجوری گفتن، ما اینجوری گفتن. آره این جالب نیست، این ادبیات هم جالب نیست و خیلی چیزا را ما زودتر از اونا گفتیم، بعد اونا از ما گرفتن، بعد اونا یه چیزا اضافه کردن، دوباره ما اون اضافه کردن. خود اونا میگن مثل اسکافی، مثل قاضی عبدالجبار، میگن هر چی ما در توحید عد داریم از امیرالمومنین، از اهل بیت. خود اونا گفتن، تصریح کردن، منتها بعدا اونا اصل تو حسن و قبح و عدل و اینا رو گرفتن، این چیزا رو اضافه کردن، اصل و لطف و اینا رو اضافه کردن، بعد ما اومدیم بعضی ها رو قبول کردیم، بعضی قبول نکردیم. زاران دیگه از آن شد دیگه، این البته دارم دیگه چیزی نداره، این سریع عرض میکنم و جنبندی میکنم، بعد میریم سراغ معنی قاعده. ایشان التماس دارم.